أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم صدر المتعلی رضوان الله علیه در این وجه راه رسیدن به سعادت عقلی رو اینچنین بیان کردن که انسان عقلی دارد که با این عقل علوم و معارف را از مبادی عالیه دریافت میکند و عقلی دارد که با اون عقل عالم طبیعت و بدن رو تدبیر می کند. اولی عقل نظری است و دوم عقل عملی. شناخت از آن عقل نظری است که مربوط به دانستنی های انسان است، هم از حکمت نظری و حکمت عملی، چون هر دو مربوط به دانستنی های انسان است. ایمان و عمل صالح از آن عقل عملی است. هر کدام از این دو به کمال لایق خود برسند سعادت انسان را تأمین می کنند. اگر در هر دو بخش انسان به کمال لایق خود رسید، هم در بخش عقل نظری و دانستنی هایش، هم در بخش عقل عملی و ایمان و عمل صالحش به کمال لایق خود رسید، این انسان جزء مقربین خواهد بود. مقربان کسانی هستند که در هر دو جناح علم و عمل به کمال لایق خود رسیدن، و اگر در یکی از این دو به کمال لایق رسید و در بخش دیگر ناقص ماند، این شخص به مقام ابرار را یافته است. و اگر در هیچ یک از این دو بخش، نه در عقل عملی و نه در عقل نظری، به کمال لایق خود نرسید، این شخص جزء اصحاب شمال و جزء اشقیا خواهد بود. از این جهت وقتی بحث سعادت انسان مطرح است، باید در نظر داشت که هم سعادت عقل عملی و عقل نظری در هر دو جهت باید مطرح بشود. در بحث عبارت رسیدیم در تبیین کمال عقل عملی. فرمود فإن إذعان النفس للبدن و قواه و انفعالها عنها من موجبات شقاوتها و حرمان عن سعادتها. اگر کسی در بعد عقل عملی به کمال لایق خود نرسید، بلکه اذعان نفس بدن و قوای او را، یعنی باورهای او فقط در بعد بدن و قوای بدنی او بود، یرون اهل دنیا یا علمون موت اجساده، این نفس در تحت انفعال بدن و قوای بدن قرار می گیرد و این شخص همین که در بعد عقل عملی به کمال لایق نرسیده، قهرن موجبات شقاوت برای او فراهم خواهد شد. حالا در بعد عقل نظری هم اگر به کمالی رسیده بود، می شود عالم بی عمل. اگر در بُعد عقل نظری هم به کمال نرسیده می شود جاهل، هم در جهالت به سر می برد هم در ضلالت. اونی که در بُعد عقل نظری به کمال نرسید در جهالت به سر می برد، و اونی که در بُعد عقل عملی به کمال نرسید در ضلالت. فَإِنَّ اِذْعَانَ النَّفْسِ لِلْبَدَنْ وَغُوَاهُ وَإِنْ فَعَالَهَا عَنْهَا مِنْ مُوجِبَاتِ شَقَاوَتِهَا وَالْحِرْمَانِ عَنْ سَعَادَتِهَا. چرا؟ برای این که فَإِنَّ اِرْتِبَاطَ الَّذِي بَيْنَ النَّفْسِ وَالْبَدَنِ يُوجِبُ اَوَّلًا اِنْفَعَالَ كُلٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ. چون هر یک از نفس و بدن از صاحبش نقش میپذیرد، در این فعل و انفعال های دو طرفه گاهی این انفعال پذیر است، اون تأثیر گذار و گاهی بعکس. چون ارتباط بین نفس و بدن در دو طرفه است، اولا انفعال کل منهما عن صاحبه، حالا فطارتن تحمل علی البدن، نفس بر بدن سلطه پیدا می کند، فتقهره. حالا این قهر نفس بدن را به معنای این است که با تسخیر بدن را اداره می کند، یعنی نفس امیر است، انسان امیر است، و این بدن و قوای بدن را امیرانه اداره می کند. فتارتن تحمل علی البدن فتقهره، یعنی نفس بر بدن قهر و استیلا پیدا میکند، اداره بدن را با تسخیر انجام میدهد. این زمانی است که تأیید من الله و ملکوتی، که اگر تأییدات الهی نصیب انسان بشود، تأییدات ملکوتی نصیب انسان بشود، این انسان بر بدن و قوای بدنی خودش مسلط میشود. وقتی با تسخیر این بدن و قوایش را اداره کرد، یعنی تمام کارهای عقل عملی انسان به معنای واقعی می شود عقلانی، و این همون عقلی است که العقل ما عبده به رحمان وقت و سببه الجنان. قوای بدن و بدن ابزار ترقی او، رشد او می شود. با همین ابزار بدن و قوای بدنی برای خودش بهشت کسب می کند. طوبا له و حسن مأوا. اما و تارتن تسلم للبدن و تنقهر و انقواه و به اقواق شیطان به بساطت تلبیس الوهم و تبعینه المشتهیات الحیوانیه. گاهی میبینیم که به عکس میشود و جان انسان تسلیم بدن می شود. کم من عقل اسیر تعتاب امیر. این نفس یعنی جان انسان مغرور بدن و قوای بدن می شود، اسیر شهوت و غضب می شود، اسیر وهم و خیال می شود. و تارتن تسلم این نفس و جان للبدن و تنقهر و انقواه. و منتها وقتی این طرف شد به اقواء شیطان به وساطت تلبیس الوهم. شیطان از راه وهم که عامل درونی اوست او را اقفا می کند و تزئینهی المشتهیات حیوانی، اون نفس مسوله هم فعالیتش رو شروع میکنه و مشتهیات حیوانی را برای اون مزین میکنه. حالا فاذا تکرر تسلیم اماله انفعلت انه انفعالا قویا و حدثت فیها هیئت انقیادیت و عادت ردیت. تسلیم بدن و قوای طبیعی بدن شدن اگر تکرار شد، و اذا تکرر تسلیمها له، تسلیم نفس بدن و قوای نفس رو، انفعلت این نفس انه از بدن انفعالا قویا، حالا دیگه این براش ملکه میشه، عادت میشه، اینجوری رشد میکنه و اسیر این بدن و قوای بدن میشود. انفعالا قویا و حدثت فیها هیئتون انفعالیتون، ملکات ظلمانی در او پدید میاد و عادتهای پست در او پدید میاد که تمام ارزشهای انسانی او منحصر در همین مشتهیات حیوانی میشود. حتی انه یسیر علیها بعد ذالک ما کان لا یعصر قبل ذالک، حتی انه یعصر علیها بعد ذالک ما کان لا یعصر قبل ذالک من دفع مقاصده و کف عذابه. اگر قبلا براش استادگی و مقاومت در مقابل مشتهیات حیوانی کار ممکنی بود، الان دیگه ممکن است، نمیتونه دیگه. جهتش این است که این که امیرالمومنین علیه السلام فرمود کم من عقل اسیر تحت ابن امیر. خب این انسان الان شده اسیر مشتهیات نفس. خب این اسیره، نمیتونه کار دیگه ای بکنه. تا اسیره تحت فرمان مشتهیات حیوانی است. به جهت اینکه انسان قوای ادراکی و قوای تحریکی دارد، با قوای ادراکی میفهمد، با قوای تحریکی تحرکاتش رو انجام میده. مثلا کسی با چون قوای ادراکی عمده در قوای ادراکی در انسان چشم و گوش روننده اینست، با چشم میبیند و میفهمد، با گوش میشنود و میفهمد، این فهمد درکت قوای ادراکی هست. ولی با دست و پا حرکت میکنه، جنب و جوش داره، تحرک داره. اگر یک کسی رو دست و پاشو ببندن یا فلج باشه، اما چشم و گوش رو کار کنه، این میفهمه. مثلا مثالی که گاهی زده میشه، یک کسی دست و پاشو بستن یا فلجه توی بیابونی یه جایی انداخته، یعنی با چشمش میبینه که گرگا به سویو داره حمله میکنن، با گوشش میشنوه که مثلا سیل داره میاد، گرگ داره میاد، خطر داره میاد، مار و عقرب به سمت او داره میاد، این میفهمه که این گرگ، این مار، این عقرب، این سیل بیاد رو از من میبره. اینو میفهمه دیگه، شکی هم توش نداره، یک درصد شک نداره. اما همین که میفهمه او رو این فهم نجات میده. این با دست و پای باز داشته باشه، آزاد داشته باشه، فرار کنه. اینه که میگن علم انسان را نجات نمیده. اونی که انسان را نجات میده آزاد بودن عقل عملی انسانه. اون ایمان است، اون اذعان است، اون یقین است، اون عمل صالح است. ولی با فهمیدنی ها که انسان نجات پیدا نمی کنه. آدم بفهمه دست و بالش هم بسته باشه چیکار میتونه بکنه؟ در عین حالی که میبینه گربا دارن به او حمله میکنند، در دهان گرگ ها میره و هیچ کارم نمیتونه بکنه. کم من عقل اسیر تعتب امیر، یعنی دست و پاش بسته است. در عین حالی که میفهمد عالمه، اما عامل نیست. اونی که انسان را نجات میده عمله. با فهمیدنی ها که انسان نجات پیدا میکنه. انسان که با دانستنی هایش معطر نمی شود، انسان که با دانستنی هایش منور نمی شود، اون که انسان را معطر می کنه و منور می کنه و جاذبه در او ایجاد می کنه و فرکانس های مثبت در او ایجاد می کنه و در دیگران تأثیر می گذارد و دیگران نسبت به او مهربان می شوند، دوستدار می شوند، همه اینا جنبه های عملی اوست، نه علم. در عالم دانشمند فراوانند. انسان ها فطرتاً به سوی دانشمند گرایش پیدا نمی کنند، به سوی عمل گرایش پیدا می کنند. عمل صالح و ایمان است که در درون انسان نور می افروزاند. و اگه کسی اسیر هوا و هوس بود، از اسیر چیزی ساخته نمیتونه. از نظر علمی خیلی چیزا خونده، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمه بهجت رضوان الله علیه، ما خیلی چیزا بلدیم، عمل کنیم ما تو دانستنی ها مشکل نداریم. ببینید، عرض کنید به عنوان نمونه، طالب از مثلا درس خونده، قبضه بوده، در باره فضایل نماز شب، آثار نماز شب، از آیات، از روایات، از کلمات بزرگان اونقدر شنیده، اونقدر بلده که اگر محفوظاتش رو در باره نماز شب بیاده اون یک کتاب بشه. میدونه، خیلی چیزا میدونه. سخنرانی هم بکنه در این باره، میبینیم یه دهه محرم سخنرانی فقط در این باره، ماشاءالله چه کار بفرمه. اما بیدار میشه، میبینه وقت نماز شب، نمیتونه بلند شه، این بدبخت نمیتونه، اسیره. یکی کسی از اون بار بهش امر میکنه بیا خواب، الان وقت خوابه، تنها راه سعادت خواب است و استراحت. وقتی اسیره واقعا نمیتونه. خب این اسیر بودن این دیگه. عقل عملی وقتی اسیر قوای بدنی غضب و شهوت و وهم و خیال شد، سرنوشتش همین میشه. حتی انه یعصر علیها بعد ذالک ما کان لا یعصر قبل ذالک من دفع مفاسده و کف عزایی و اذا تکرر قمعها له مصبرو مسلط شد و استعلاؤها عن انقیاده حدثت فیها هیئتون استعلائیتون یسخل بها علن نفس مالم یکون یسالو من قلب نسبت به بدن، در هر دو جهت همینطوره. اگر انسان بر بدن و قوای بدنی استیلا پیدا کرد و اینا تکرار کرد، بعد میبینید براش خیلی راحت میشه، به اون عادت میکنه، ملکه نورانی از این جهت براش میشه. حالا بدن و قوای بدنی رو خیلی راحت مدیریت میکنه، زندگی میشه زندگی عقلانی، شربت و غضب عقلانی، وهم و خیال عقلانی. گفت پیغمبر که عاقل جان ماست، روح او روح او ریحان ماست. عقل یک چنین جایگاهی داره. حالا چگونه نفس بر بدن مسلط میشه؟ و هذه القوة الاستعلائية انما تحصل بان تفعل الافعال التي لا بد لها من فعلها ما دامت في البدن على الوجه التوسط الخالي عن الافراط و التفريط. اونگاه که حد اعتدال و عدالت در انسان به وجود آمد، عدالت در قوای انسان وقتی پیاده شد، اون وقت است که بر قوا مسلط شده. دیگه افراط و تفریط در نه قوای اندیشه اوست، نه در قوای شهوت و غضب اوست. و هذه القوة الاستعلائية انما تحصل بان تفعل النفس افعال التي لا بد لها برای نفس من فعلها مادامت فعل بدن منتها علا وجه توسط خالی عن الافراط و تفرید. نه خواهش های بدن و طبیعت را به طور کلی رها می کند و نه زمام امور را به دست او می سپارد. و این نکته را اینجا باید دقیقا توجه نمود و اون اینه که در فرهنگ متعالی دین اسلام، نظام تعذیب نفس و اخلاق و عرفان به معنای از بین بردن قوای طبیعی انسان نیست. تعذیب نفس در فرهنگ مترقی دین اسلام به معنای اعتدال بخشیدن و کنترل کردن قواست که به افراد و تفرید نگرایند، نه اینکه قوای طبیعی را از بین ببرد. از بین بردن قوای طبیعی در فرهنگ دین راه ندارد و به عبارت دیگر در قوای طبیعی انسان منها معنا ندارد که ما بخواهیم قوه از قوا را منها کنیم، از خود از بین ببریم. ممکنه در بعضی از مکاتب، در بعضی از گرایش ها چیزهایی باشه، ولی در مکتب اسلام عالی ترین مرحله تعذیب نفس که از او به عنوان جهاد اکبر تعبیر می شود اینه که انسان بتواند قوای درونی خودش را، اهم از قوای اندیشه و قوای دیگر، اینها را کنترل کنه، اعتدال بدهد، افراد و تفرید نداشته باشد. این مسیر است که ادق من الشعر است، از مو باریکتر است، از شمشیر تیزتر است. چون راه اعتدال اون راه وسط نمونه است که هر مقدار انحراف از اون راه به هر سمتی باعث هلاکت انسانه. هر چقدر انحراف بیشتر، هلاکت نزدیکتر. این مسیر اعتدال عرفان است، تهذیب است، اخلاق است، تکامل انسانی است، ترقی انسانی است، معراج انسانی است. و این کار آسانی هم نیست که انسان بفهمد که در افراد و تفرید داره قدم میذاره. خیلی وقتا آدم نمیفهمه. اینجاست که میگن انسان نیاز به استاد داره، نیاز مربی داره. اگر وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود هلک من لیس له حکیم یرشده، برای اینه که خیلی وقتا انسان خودش نمیفهمد که از مسیر دور شده. تعبیری داشتن بعضی از اساتید ما سلام الله میفرمودن که گاهی وقتا پیش میاد افرادی سالیانی متمادی در تحت ولایت شیطان، اما فکر میکردن در تحت ولایت رحمانن. بعد از سالیانی متمادی میفهمیدن که این مسیر، مسیر خط وسط امت، وسط نمونه نبوده. و گاهی وقت طور میشود که الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیه یحسبه الظمآن ماء، فکر میکرد که آب رفته رفته، دویده، نیرو مصرف کرده، انرژی مصرف کرده، عمر مصرف کرده، یک وقت چشم باز میکنه ببینه سراب. از این مسیر، مسیر سیراب کننده، اون مسیر اعتدال. و هذه القوه الاستعلائيه انما تحصل بان تفعل الافعال التي لا بد لها من فعلها ما دامت في البدن على الوجه توسط الخالي عن الافراد والتفريد، كما ان هيئه الخضوع اون هيئه فروتنی نفس نسبت به بدن هم وقتی حاصل می شود که نفس مکررن خواهش‌های بدن رو توجه کرده باشه. کما ان هیئت الخضوع و دناعت پستی نفس انما تحصل به وقوع الافعال منها فی الاطراف کالقلوب و تفسیر، چون دو طرفه افراد و تفرید این انسان رو بیچاره میکنه. فا ان الاطراف این افراد و تفرید مؤثراتون در نفس اثر میکنن، ولی اوصاف اون خط وسط نمونه به خلاف ها، اینها نفس را به حالت انفعال قرار نمیدن، برای اینکه فإنها فی حکم لا مؤثر است. اینی که در حد وسط تأثیر افراد و تفرید رو ندارد. فإنها فی حکم لا مؤثر، فافعال التوسط به منزلت ترک الافعال البدنیه و عدم الالتفات الیها. اینه که در حد وسط زندگی میکنه، قوای او اعتدال دارد، مثل اینکه این قوا را ندارد. برای اینکه بارا عرض کردیم در انسانهای پیشرفته و انسانهای رشد یافته قوه شود غضب و هم خیالم وجود داره دیگه، چون مسیر حرکتشون مسیر حرکت عقلانی است. این قوه و غضب، قوه شهوت و غضب، وهم و خیال برای اونو درد سرساز نیست. یعنی اون تأثیرات مادی انفعالی رو در نفس ندارن، بلکه از اون طرف باعث رشد میشن. افعال و توسط این حد متوسط به منزلت ترک الافعال البدنی و عدم الالتفات، کما ان الفاطر من الماء لا حار ولا بارد. آب بلا رو که دست میزنی نه دستت میسوزه نه دستت یخ میکنه. و هیئت الاستیلا و ترفع یا بعد نسخه داره رب لیست قریبتن ان طبع نفس، این هایی که حد وسطن اینا با فطرت نفس هماهنگن. انسان فطرتن دنبال اعتدال است. اینا باری بر نفس حمل نمی کنن. نفس انسان، فطرت انسان همینا میخواد. و هیئت الاستیلا و ترفع لیست قریبتن از طبع نفس بل الملائم لطبعها هو التجرد و التفرد بذاتها ولی و هیئت الاذعانیت که انها قریبتن از ذات العقلیه مستفادتن من المادت التي تعلقت بها. این هیئت و ملکات ظلمانی عرضی هم برای نفس، باریس بر روش نفس، ولی اونها حد اعتدال هماهنگ با فطرت اونهاست. والحمدلله رب العالمین.